با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون های راه کارگر و تلویزیون حزب کمونیست ایران. من نصرالله غازی هستم و در میزگردی که امروز داریم از رفقایی خواهش کردم به ما بپیوندم که به هر حال اکثرا معرف حضور شما هستم. این میزگرد رو با شرکت رفیق ابراهیم علیزاده، ایشون دبیر اول کومله سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران هستند، و از رفیق علی ندیمی که از کادرهای سازمان وحدت کمونیستی و از دبیران کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور بودن برای سالهای متمادی، و محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر. بینندگان اطلاع دارند که تا چند روز دیگه در ایران انتخابات ریاست جمهوری انجام میشه که شاید بشه گفت که رژیم ایران شاید مایل نبود به این زودی آزمون دیگری بعد از انتخابات قبلی که رئیسی انتخاب شد رو پس بده، چون که در اون انتخابات مردم مشت محکمی به دهن این رژیم کوبیدن و اعلام کردند که ما با شما کار نمی کنیم، ما شما رو نمی خواهیم، و در سطح خیلی بالایی شرکت نکردن. با این مقدمه مختصر من از رفیق ابراهیم علیزاده سوالم رو شروع می کنم و اینطوری ادامه میدم که همین هفته که 8 تیر ماه هستش، این انتخابات زود هنگام برای انتخاب رئیس جمهوری که شخصی رو جایگزین رئیسی بکنن داره انجام میشه. رفیق علیزاده، در حالی که 3 روز بیشتر به این نمایش انتخاباتی باقی نمونده، شما واکنش مردم رو چطوری ارزیابی میکنید؟
با سلام خدمت شما و مهمانان گرامیتون و همینطور بینندگان این کانال. ببینید، به نظر من این انتخابات بسیار مهمیه، یعنی در مقایسه با به اصطلاح انتخابات های گذشته، این انتخابات حادثه مهمیه در حیات جمهوری اسلامی. حادثه مهمیه نه به خاطر اینکه گویا این کاندیداهایی که هستن اینا مثلا منشأ اثر آنچنانی خواهند بود در جمهوری اسلامی آینده، و نه به خاطر اینکه اصلا مقام ریاست جمهوری کاری هست در دستگاهی که همه امور زیر نظر ولایت فقیه هست، و همینطور نه به خاطر اینکه گویا حتی اگر رأی مردم باشه، رأی مردم به هیچ گرفته میشه، بلکه به این خاطره که به نظر من یک به اصطلاح فاکتوریه که به خوبی عمق بحران در بالای رژیم رو نشون میده. یعنی ما به وضوح میبینیم که رژیم بخش مهمی از استراتژی خودش رو گم کرده. اینا میخواستن رژیمشون یک دست باشه، اینا خودشون هیچ خدایی رو بنده نبودن و فکر میکردن خودشون فعال مایش هستن و همه کارا رو راست و ریس کردن و فقط به ضرب زور و سرکوب میتونن حکومتشون ادامه بدن، ولی الان اومدن دست به دامن اصلاح طلبای حکومتی شدن. خب چرا؟ یعنی یک کسی که در دورهای قبلی حتی صلاحیتش تعیین نمی شد، کسای دیگه خیلی از اون به رهبری نزدیکتر صلاحیتشون رد شد، این یکی رو برای چی آوردن این وسط؟ این به نظر من نشون میده که یک خبرایی از دربارای رژیم. حالا اهم از این که این اصلاح طلبی که آوردن به نام چاشنی انتخاباتشون انتخاب بشه، از سر صندوق بیرون بیاره یا نیاره، البته من بعید میدونم سر بیرون بیاره، ولی به فرض حالا بگیم سر بیرون بیاره یا نیاره، در هر دو صورت به نظر من یک شکستیه برای اون استراتژی و اون سیاستی که تا حالا رژیم در پیش گرفته بود. اولا اگه سر از مثلا صندوق در نیاره و انتخاب نشه، اون به اصطلاح قشر محافظه‌کاری که حالا تردید داشتن تو اینکه توی انتخابات شرکت کنند و یک بار دیگه اون شانسشون رو امتحان میکنن و اون در انتخابات شرکت میکنن. این قشرم که تعداد بسیار محدودی در اطراف رژیم هستند، این قشرم سرخورده خواهند شد و این شکستی برای رژیم. خب اگرم اینو به اصطلاح بنوان این فرد به عنوان رئیس جمهور از صندوق در بیارن، در این صورت دیگه افتضاح به توان دوست برای رژیم، چون از همون روز اول با اون سیاستی که این رژیم در پیش گرفته، سیاست یک دست کردن و قبضه کردن قدرت در دست همه، قدرت در دست ولی فقیه، با این در تناقض میفتن و این تناقض خیلی زود آشکار میشه و توقعاتی رو در واقع به وجود آوردن که نمیتونن بهش جواب بدن. بنابراین فکر میکنم از این لحاظ این نشانه یکی از بنبست‌های خیلی مهمیه که رژیم به خصوص در بالا بهش دچار شده، در کنار اون بحران‌های ویرانگری که باش دست به گریبان، بحران اعتراضات مردم، بحران اقتصادی و بحران رابطه بین المللی و خیلی بحران اخلاقی، بحران ایدئولوژیک، همه اینا در کنار همه اینا، این بحران به اصطلاح در بالای حکومت به این ترتیب نشون سر باز کرده، یک بار دیگه سر باز کرده و به خصوص در شرایطی که به به مسئله جانشینی خامنه ای هم نزدیک میشیم، این بحران حادتر میشه. این رئیسی رو کشته باشن یا کشته شده باشه، در هر صورت اون چیزی که مهمه در ذهنیت مردم و در ذهنیت بالای حکومت چه جایگاهی داره. در ذهنیت مردم که خب میگن کار خودشونه، معمولا مردم همیشه و به دلیل بی‌اعتمادیشون به این دستگاه همیشه اون بدترین حالت رو در نظر میگیرن و میگن کار خودشونه، چون این جور توطئه‌گری ها از اینا بعید نیست و در گذشته هم سابقه داشته. و در بالای حکومت منتها بدتر از اون که بحران حکومتی رو تشدید کرده، بدگمانی رو در میان سکون دامن زده، همه خیلی ها یعنی فکر میکنن فردا نوبت اوناست که به نوعی تصفیه بشن. اونایی که به اصطلاح تصادفی بودن اون حادثه رو نمیتونن باور کنن و از جریانات پشت پرده هم خیلی اطلاع ندارن، همه رو به خودشون میگیرن و بنابراین این بدگمانی و این شک و تردیدی که در نسبت به همدیگه پیدا میکنن باز هم شدیدتر میشه. از این نظرها میگم این انتخابات در شرایط خاصی برگزار میشه و این شرایط با یک سال، دو سال، چهار سال پیش خیلی فرق داره. تا اونجا که به مسئله مشارکت مردم برمیگرده که سوال شما بود، به نظر من مردم بسیار بسیار کم مشارکت خواهند کرد، این شکی نیست. یعنی از همون 96 به این طرف مردم امیدشون رو به اینکه از طریق صندوق رأی تغییری در دستگاه حکومت ایجاد بشه یا اصلاحاتی به وجود بیاد، امیدشون رو به این از دست دادن. بنابراین و این پاک خورده، این آگاهی در 98 تکرار شد، در 401 جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، همه اینا ما میبینیم که مردم، شکاف بین مردم و قدرت حاکمه بسیار بسیار پایین اومده، بسیار عمیق‌تر شده. و ببینید به نظر من اینا خیلی مسئله مشارکت و مشروعیت اینا دغدغه‌شون نیست. اینو تا حدودی که خیلی آبروریزی نباشه میتونن جمع و جور کنن، ارتشی ها عامل دور برای خودشون رو سازمان میدن، از این صندوق رای به اون صندوق رای میبرن، فیلم ها و دوربین ها رو میذارن، دوربین ها روشون زوم میکنن، یه نمایشی رو به اجرا در میارن که خیلی به چشم نخوره. یعنی من خیلی بعید نمیدونم که همین فرد همین یه روز بعد از انتخابات ما شاهد تبلیغات رژیم باشیم که یک به اصطلاح حماسه خورد به وجود اومد. بنابراین این خیلی مهم نیست، مهم واقعیته. واقعیت اینه که حتی نظرسنجی های خیلی به اصطلاح مسئله دار هم و نظرسنجی های یه درجه قابل اعتماد نشون میده که مردم با این انتخابات بیگانن و به تعداد خیلی کمی درش مشارکت میکنن و از کسایی هم که دغدغه مهر شناسنامه و اسم و ثبت اسم و رسمشون رو تو دفاتر دارن، اونا هم رأی سفید به صندوق میندازن و شماره رئیس صندوق هم بسیار بالا خواهد. بنابراین من فکر میکنم این در این انتخابات نتیجهش هر چی باشه رژیم جمهوری اسلامی بازنده است.
خیلی ممنونم ازتون. رفیق علیزاده، شما به نکات خیلی مهمی اشاره کردید که شاید هر کدوم از اونا رو ما اگر میتونستیم در برنامه های دیگه ای مفصلا باز بکنیم. اجازه بدید سوال بعدی رو از رفیق علی ندیمی بپرسم. رفیق علی، این هسته صفر قدرت با 3 تا تحریم گسترده‌ای که در انتخابات بوده، رفیق علیزاده هم بهش اشاره کرد، انتخابات 1400 بود، انتخابات 1402 بود و 403. خب این یه تیلی محکمی بود که رژیم از اکثریت مردم خورده، ولی با وجود این سیلی محکم هنوز با همه قوا تلاش میکنه که این بار به سرنوشت رسوایی آور 3 تا انتخابات گذشته دچار نشه. سوال اینه که آیا شاهد تغییراتی در نگاه خامنه ای و دستگاه رهبری به سیاست داخلی و خارجی کشور هستیم، طوری که نمایندگان دستچین شدهش توسط خود رهبر، توسط خامنه ای، با ایجاد قطبندی میان جناهای درونی رژیم از یک شکست دیگه زنجیروار بتونن جلوگیری بکنن؟ شما استنباطتون چیه از این شرایط؟
با سلام خدمت همه رفقا، عرض کنم به حضورتون که قبل از اینکه من به این سوال پاسخ بدم، یه نکته رو باید توضیح بدم و اون اینه که ما چندین دوره، این 2-3 دوره ای رو که شما گفتید، به هر حال به این نتیجه همه رسیده بودن که آقا فرقی، یعنی تأثیری در شرکت در انتخابات، تأثیری در تحولات اجتماعی ایران، تحولات سیاسی ایران نخواهد داشت و در نتیجه با تحریم مردم روبرو شدن. اصلاح طلبان در انتخابات های قبل از این 3 دوره به هر حال باز هم تلاش خودشونه میکردن که مردم به شرکت در انتخابات، من این انتخابات میذارم توی گیومه، بعد توضیح میدم چرا، ترغیب میکردن مردم به شرکت در انتخابات و ما مصادف بودیم همیشه با یه انتخاب بین بد و بدتر. یعنی یه آدمی رو مثل احمدی نژاد میذاشتن در مقابل یه آدم، یه دزد دیگه مثل رفسنجانی، بعد نمیدونم میذاشتن در مورد یه آدمی که 14 سال مثل روحانی، 14 سال در تمام فجایع جمهوری اسلامی شرکت فعال داشت از طریق به عنوان رئیس شورای امنیت ملی. به هر حال ما همیشه با این دوگانه روبرو بودیم که کدومشون بهترن که مردم برن رأی بدن و ما دائم باعث این توضیح میدادیم که معذرت میخوام، سگ زرد برادر شغاله. تا اینکه رسیدیم به این 3 دوره‌ای که واقعا این تحول ایجاد شد که تحریم در همه سطوح، به اصطلاح سطوح جامعه ای که امروز به عنوان جامعه خاکستری ازش نام میبرن، یعنی اونایی که رأی ندادن، اونایی که در انتخابات شرکت نکردن، و نتایجش هم دیدیم که شکست مفتضح برای حکومت اسلامی. ولی این بار باز همونطور که رفقام اشاره کردن، به هر حال بعد 3 دوره که چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری این عدم استقبال مردم رو دیدن و در مقابل چشمان افکار عمومی جهان نشون داده شد که چقدر شراکت توی جامعه ایران، شراکت در صحنه سیاسی ایران چقدر پایینه و چیزی رو که ما درش شک نداشتیم که رژیم هیچ وقت مشروعیتی نداشته، این بار به عیان در مقابل چشمان افکار عمومی جهان این نمایش در به نمایش در من. در انتخابات قبلی حتی خود اصلاح طلبانم دیگه ناامید شده بودن و رفت بودن در به اصطلاح رسما جزو تحریمی های انتخابات بودن. خاتمی صریحا اعلام کرد که من رأی نمیتونم برم، رأی نمیدم به دلیل که این شرایط شرایط دموکراتیکی نیست. حالا دموکراتیک از به نظر خودش دموکراتیک نیست، در صورتی که توی تظاهرات توی انتخابات قبلی با اینکه مثلا در خیلی جاها صدای تحریم انتخابات شدید بود، ایشون یواشکی رفت و از حوزه ورامین رأی خودش انداخت، یعنی در یه جایی که هیچ نه دوربینی بود نه چیزی بود و میخواست نشون بده که من به حکومت اسلامی پایبندم و نمیخواست اسم خودش رو بد بکنه برای حکام سیاسی ایران. ولی این بار دوباره به هر حال با توجه به مسائلی که رفقا مطرح کردن، عدم شرکت مردم در انتخابات و به یه نوعی رفراندوم سلب مشروعیت از حکومت اسلامی انجام گرفت، این بار برها تصمیم گرفتم که یه مقدار انتخابات رو بازتر بمانم، شرکت در انتخابات رو بازتر کنم. ولی این لفظ شاید لفظ خوبی نباشه، انتخابات رو بازتر بکنن، نه برای ما، نه برای مردم ایران، این انتخابات رو برای اصلاح طلبان باز بکنن، چون سالیان درازه که بنا به نص صریح قانون اساسی با توجه به ارگانی مثل شورای نگهبان و غیره، شرکت دیگراندیشان در انتخابات چه به صورت پاسیو چه اکتیو، یعنی چه به صورت انتخاب کننده و یا انتخاب شونده، منفی بود. یعنی اینایی هم که میرفتن، دگراندیشانی هم که میرفتن رأی میدادن، اگر میخواستن نص صریح قانون اساسی و مضمون جمهوری اسلامی رو در نظر میگرفتن، نباید میذاشن شرکت بکنن، چون ملزم به خودشونو به جمهوری اسلامی و یا به حتی به اسلام ملتزم نکرده بودن و ملتزم نبود. به هر حال اصلاح طلبان دوباره بوی کباب به مشامشون رسید، ولی نمیدونستن که دارن خر داغ میکنن. و الان هم نوعی در انتخابات مردم تشویق به انتخاب به شرکت در انتخابات میکنن که هیچ حرفی از این نیست که آیا این واقعا انتخابات معنی انتخابات واقعی رو داره یا نه. این انتخابات واقعی نیست، شما یک دیگر اندیش نمی بینید که حتی جرأت بکنه بره وزارت کشور اسم خودش بذاره اونجا. این همه ما آدم فرهیخته تو ایران داریم، این همه عناصری که واقعا کسانی که دارای صلاحیت بسیار در سرنوشت جامعه دخالت مستقیم و دخالت فعال داشته باشن، ولی اینا رو جلوشون گرفتن، نمیتونن برن شرکت کنن. در نتیجه همون پاچه‌خواران، همون عناصری که به خودی معروف شدن و چهره های زیادی هم نیستن، شما میبینید که توی این انتخابات ها انتخاب شورای نگهبان محدوده و برحال انتخاب خودشون هم محدوده، یعنی یه عده ای هستن که از اولی که جمهوری اسلامی تأسیس شده یا شهردار بودن یا استاندار بودن یا نماینده مجلس بودن یا وزیر بودن یا وکیل بودن، جز اینا هیچ که دیگه ای نیست. اونایی هم که اومدن یه مقدار سر بلند کنن و یه شخصیتی از خودشون نشون دادن و اینا، ترد کردن اینا رو.
کاملا درست میگید رفیق علی، همینطوره که شما توضیح میدید. اگر اجازه بدید من سوال بعدی رو با رفیق
اجازه بدید من یه دو سه ثانیه، دو سه
خواهش
دقیقه دیگه
میکنم.
من صحبت رو
بفرمید.
تموم کنم.
بله بفرمید.
برحال با که خود این یه بحث بسیار جالبیه، یه موقعی من امیدوارم که در یه جای این بحث انجام بگیر که شیوه های طرد حکومت از آدمایی که دارای شخصیت سیاسی یا دگراندیش بودن یا شخصیت سیاسی بودن که فعالیت های مختلف اجتماعی داشتن، نا چجوری اینا رو تحکیم، حتی من شخصیت های مذهبی آیت الله منتظری نمیدونم غیره و اینا چجوری اینا رو تحکیم کرد. بنابراین اگر من برگردم به سوال شما، به نظر من تغییری در دیدگاه حکومت به هیچ وجه نمیبینم. آقای خامنه ای همین دو روز قبل در عید قدیر صحبت هایی کرد که یکی از صحبت هاش خیلی جالب بود، اونم این بود که افرادی که اومدن در انتخابات کاندید شدن اینا همه به قانون اسلامی به حکومت اسلامی ملتزمن و به خاطر این از هیچ کس که با این حکومت زاویه ای داره نباستی همکاری بکنن. یعنی روشن کرده برحال چیز نیست، بحث تخصص که آقای فزیکزاد میکنه و اینا، این متخصصین میخوان توی خودشون در بیارن. من به یک کلام بگم در واقع خود، حتی نکته جالب اینجاست که خود اصلاح طلبان اصطلاح بسیار قشنگی روی این انتخابات داشتن، میگن به اصطلاح رویا، این انتخابات رو رویا میدونن، رویایی که البته میتونه به یه کابوس تبدیل بشه. به هر حال صحبت زیاده ولی بس که وقت محدوده و اینا.
نه خواهش میکنم، به هر حال ما که وقت محدودی داریم، ولی شما فکر میکنم تونستید منظورتون رو ادا کنید برای بینندگان ما. همونطور که قبلا اشاره کردم، میخواستم از رفیق شالگونی سوال دیگه ای بکنم. رفیق شالگونی، ببینید این هسته سفت قدرت از طریق شورای نگهبان یک اصلاح طلب اصولگرا که خودش میگه من ذوب در ولایت هستم رو در فهرست کاندیداهای 6 نفر کاندیداش جا داده، که البته منظور از این ذوب در ولایت مشخصه که کی هست. این حرکات باعث شده که جبهه اصلاحات مثلا یا اعتدالیون یا سازندگی، اینا گروه های مختلف هستن، روحانیت مبارز یا روحانیون مبارز و حتی نهضت آزادی، به پشتیبانی از پزشکیان کشیده بشن، همون کسی که گفته بود ذوب در ولایت هستن. سوال اینه که آیا از این طریق اپوزیسیون درونی رژیم که همین اصلاح طلبان هستن واقعا توی این بازی های قهر و آشتی همیشگی که با خامنه ای داشتن این بار میتونن برگ برنده ای در دست داشته باشن؟
سلام به شما و رفقای عزیز ابراهیم علیزاده و علی رضا ندیمی. من فکر میکنم که واقعیت اینه که در همونطور که رفقا اشاره کردن، در ایران انتخابات معنای اون چنانی که نداره اصلا، در واقع یک نوعی به اصطلاح پوشوندن ولایت مطلقه فقیه، یعنی نه تنها حالا که مثلا دیگه واقعا خیلی اوریان شده این مسئله، بلکه از اول هم این طوری بود. حتی به قانون اساسی رژیم مراجعه بکنید، اقتدارهای ولی فقیه اصلا قابل مقایسه نیست با مسائل دیگه، یک استبداد مذهبی خیلی
روشن حاکم حتی به لحاظ قانونی و اینها. بنابراین در این رابطه اینکه انتخابات چه نقشی داره، رئیس جمهور چه نقشی داره، اصلا من فکر میکنم جز پوشش معنایی نداره. همه چیز در دست به اصطلاح ولی فقیه. البته مسلمه که ولی فقیه هم مجبور هست که با تناقضاتی که جمهوری اسلامی داره و یک لحاف چهل تیکه هستش، همیشه هیچ وقت نتونسته یک پارچه بکنه به اصطلاح امکاناتش رو و نیروی خودش رو، این خالص سازی ها و اینا شکست برده. از این نظر یک نمایشی که در این دفعه به اصطلاح جریان افتاده از این لحاظ اهمیت داره که ممکنه در این دوره بخوان به اصطلاح یک عقب نشینی هایی رو بکنند و اینها، و به این خاطر بیارند مثلا در سیاست خارجی خیلی چشمگیره که یکی از مسائل خیلی کلیدی رژیم مسئله سیاست خارجیه، اون که مثلا همه چیز رو در خدمت به اصطلاح این بلوکی که خودشون میخواستن با چین و روسیه درست بکنند و اینها در واقع به سنگ خورده. حتی چین و روسیه هر دوتاشون رفتن در رابطه با مثلا کشورهای عربی و اینها، عملا از اون ادعای امارات متحده عربی که سه جزیره به اصطلاح مال به اصطلاح امارات و اینها مثلا حمایت کردن. یه خیلی قطعی دی، از این رسواتر آدم چطوری میتونه مثلا در یک سیاستی که خامنه ای اونو مثلا پیش میبرد و فلان، نه شرقی و نه غربیشون رو به اصطلاح کنار گذاشت و گفت حالا به اصطلاح شرق وجود نداره، اون شرقی که شرق کمونیستی رو میگه دیگه، شرق مسلمه که شرق کمونیستی وجود نداره، ولی ماجرایی که وجود داره اون عبارت از اینه که اینها به اصطلاح فکر میکردن از این طریق یک تکیگاهی در مقابل به اصطلاح قدرت های غربی خواهد تونست به وجود بیارن. وضعیت این طوریه که تحریم ها یه طوری شده که به اصطلاح داره خفه میکنه رژیم. رژیم در سالهای اخیر واقعیت اینه که جز فروش نفت اون هم از طریق در واقع تحملی که آمریکا دولت بایدن نشون میده، عملا درآمدهاشون به اصطلاح به شدت کاهش پیدا کرده، صادرات غیر نفتی واقعا کاهش پیدا کرده و اینا، و خیلی وضعیت وحشتناکی داره دیگه. مثلا فکرشو بکنید، نگاه بکنید به اوضاع به اصطلاح چیز، یک دفعه درآمد به اصطلاح چیز اوضاع کشور رو نگاه کنید، یه دفعه سقوط آزاد میکنه پول ملی کشور در واقع، و این باعث میشه که تورم بده، که تورم یک نقشه اساسی که داره خالی کردن جیب حقوق بگیران و مزد بگیرانه. این وظیفه، یعنی اگه که آدم بگیشه یه وظیفه داره تورم اینه دیگه، که یعنی در واقع مثل به قول معروف یک قطع یخی زیر آفتاب مرداد و اینها، اینطوری پول ملی اینطوری میشه دیگه، با ساعت به ساعت از دن ارزشش کم میشه. در چنین شرایطی خب طبیعیه که اینها احتمال داره که مجبور باشن که سیاست خارجیشون رو یه مقدار تغییراتی بدن، مثلا با لاعقل با کشورهای عربی دور و بر و فلان یک نوع تنش‌زدایی و فلان بکنن و اینها، که بعضی نشانه ها دیده میشه این که چقدر موفق خواهند شد چقدر موفق نخواهند شد. البته قبل از این هم شروع شده بود، چون این ربطی به انتخابات نداره که دولت یعنی در واقع رئیس جمهور و نمیدونم حتی مجلس فلان نقشی ندارن، خامنه ای تعیین میکنه این مسائل رو. منتها ماجرایی که هستش حالا این حالاش بسلا یه مقدار صراحت بیشتری پیدا کرده که احتمالا اینا میخوان که سیاست خارجیشون رو یه تغییراتی بدن. اما این که در همینجا باید لازمه که بگم که آیا در سیاست داخلیشون هم آیا میخوان تجدید نظر بکنن؟ در این شرایطی که ما هستیم هر نوع عقب نشینی در مقابل مردم، چون واقعیت اینه که عملا ما در یک دوره انقلابی به سر میبریم، یعنی مردم به شدت برانگیختن علیه رژیم، درسته که سرکوب به شدت گسترش پیدا کرده، کشت و کشتار زندان فلان و اینها چقدر وسیع شده، منتها نمیتونن دستش آرام به اصلاح مردم رو آرام بکنن. من فکر میکنم اینها احتمالاً از سعی میکنن که لاقل اون بحران اقتصادیشون رو یه مقدار تحت کنترل بیاد در بیارن و فلان و این دفعه یه نمایشی از انتخابات و فلان و اینها رو همچی کردن که تغییراتی بدن که بزلا یعنی ظاهرا مردم تصمیم میگیرن و میدونیم که در جمهوری اسلامی اساسا انتخابات وسیله است برای پوشوندن ولایت مطلقه فقیه و استبداد مذهبی. این رو یعنی نه که ماها داریم میگیم، یادتون باشه که این مشکینی که به اصطلاح رئیس مدرسه کبرگان بود یه بار در نماز جمعه گفت که یک جمهوری اسلامی یک نظام استبدادیه، یعنی استبداد به معنای منفی نمیگفت، به معنای اینکه در واقع احکام شرع اجرا میشه، حاکمیت شرع فلان، حاکمیت مردم رو اینا قبول ندارن، اونها این پوشش رو لازم دارن. در این شرایط من فکر میکنم که اصلاح طلبان هم که کاملا به اصطلاح رانده شده بودند، اصلا عملا جایی نداشتند و اینها، به نظر میرسه که متوجه این قضیه شدن و میخوان که در واقع از این لحاظ یک وزنی پیدا بکنن، شاید کاندیداشون مثلا چی بشه، و البته مثل مثلا سالی که خاتمی انتخاب شد و فلان و اینها به عنوان رأی اعتراضی، بعضی وقتا رأی دادن به یک کاندیدا معنای اعتراضی داره در جمهوری اسلامی دیگه. مثلا اون موقع در مقابل ناطق نوری مردم به خاتمی رأی دادن، ولی واقعیت اینه که حالا مردم روگردان شدن به طور کلی و به اصطلاح همونطور که اشاره کردید شما و رفقای دیگه اشاره کردن، شرکت در انتخابات به شدت افت کرده و اینها ناگزیرن حتی برای پیشبرد اون تغییراتی که احتمالا در سیاست خارجیشون میخوان داشته باشند و اینها، یه نوعی به اصطلاح نشون بدن که مردم قبول داره اینها را در انتخابات شرکت میکنن، ولی قرائن به نظر من نشون میده که مردم به اصطلاح به اونجا رسیدن که انتخابات رو جدی نمیگیرن. همین الان هم خیلی از این به اصطلاح نوشته ها و گفته ها و حتی مخالفان و اینها که مثلا دارن چی میکنند و اینها بیان میکنند نظرشون رو فلان اینا، واقعیت اینه که به اصطلاح بعید میدونم که مردم بیان دوباره در انتخابات شرکت بکنن، هرچند ممکنه یه حدی از این به اصطلاح بعضی ها فکر کنن که خبری هست و فلان، ولی فکر نمی کنم که تغییراتی حاصل خواهد شد و حتی چیزی به اصلاح طلبان خواهد رسید و اینها. منتها اونا امیدوارن که به هر حال یک به اصطلاح وزنی پیدا بکنن دیگه دوباره.
مرسی، خیلی ازتون ممنونم. اجازه بدید سوال بعدی رو از رفیق ابراهیم علیزاده بپرسم. تا به حال خب جنبه های گوناگون شرایط جامعه و شرایطی که هستی سفت سعی میکنه قدرت رو باز هم برای خودش نگه داره رو رفقای مختلف بهش اشاره کردن. رفیق علیزاده، این 6 نفری که ظاهراً کاندیدای این دوره از انتخابات هستند، یه سری مناظره های تلویزیونی بین خودشون انجام دادن و این مناظره ها به شکلی انجام شده که هیچ کدومشون، به خصوص اون کسانی که توی این 3 سال گذشته در رأس قدرت بودن، از مجریان اصلی سیاست ها بودن، به هیچ وجه نتونستن توی این مناظره ها از سیاست های خودشون در مورد تحریم و برجام، در مورد غنی کردن اورانیوم دفاع بکنن. همینطور توی مصاحبات تلویزیونیشون نتونستن از طرح حجاب و افاق که خیلی هم سعی میکنن اون رو جا بندازن، حتی از اون نتونستن جلوی چشم مردم دفاع بکنن و بگن که این طرح خوبیه یا اینکه ما میتونیم انجامش بدیم. حالا با داشتن این زمینه ها به نظر شما جنبش زن زندگی آزادی و همینطور زنجیره این تحریم هایی که در انتخابات گذشته خودشون رو نشون دادن چه نقشی در ورشکستگی حاکمیت داره؟
به نظر من شعار زن زندگی آزادی نه به خاطر موزون بودن اون و نه به خاطر محتوای بسیار انسانیش فقط، بلکه به خاطر اجتماعی شدنش، به خاطر تودهگیر شدنش، یک شعار استراتژیک و بسیار مهمیه. اهمیت این شعار خیلی فراتر از اینه که بگیم مردم رو از انتخابات مثلا مردم از انتخابات ناامیدن، حالا با زیر تأثیر این شعار بیشتر هم ناامید میشن. خیلی از این فراتره و همینطور خیلی فراتر حتی از مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی هم است. این شعار عمیقا به اصطلاح به ما نشون میده که در جامعه ایران، در عمق این جامعه چه تحولی در حال تکوینه. ببینید شعار اجتماعی شده، شعار سرتاسری شده، سر زبان هر زن و مرد و انسان زحمتکش و ستم دیده افتاده، جهانگیر شده. و این شعار و اهمیتش نشون میده که جنبش ما و انقلابی که ما انتظارش میکشیم و برش تلاش میکنیم، این انقلاب یک انقلاب اجتماعی مهمی خواهد بود که فقط یکی از شیهاش ممکنه مثلا به زبالدان تاریخ انداختن انتخابات و اینجور به اصطلاح بالماسکایی باشه که جمهوری اسلامی راه انداخته. بنابراین من فکر میکنم که بایستی به عمق این شعار و تأثیری که تو جامعه ایران گذاشته به این توجه کنیم و این تأثیراتش رو در آینده ببینیم. تا اونجا که به این به اصطلاح ادعاها یا قول و وعده و وعیدهای کاندیداهای ریاست جمهوری توی مناظرات برمیگرده، همونطور شما فرمودید، به نظر من اینا حتی جرأت دادن یک وعده دندانگیر هم ندادن، یه وعده ای که ممکنه هیچ هزینه هم نشه باشه، فقط برای گرم کردن تنور انتخابات باشه. این تمامش به یک شو تلویزیونی خیلی ساده لوحانه و بیمایه بیشتر میموند تا به یک مناظره انتخاباتی. حتی جملات و کلماتی که دهانشون گذاشته بودن همش تعیین شده بود. آقا قبلا گفته بود که باب مواظب باشید، حرمت شکنی نکنید، همه بر خودشون میلرزیدن. مثلا برای نمونه یک کسی مثل پزشکیان خودش فکر کرد، میدونه، یعنی اینو حداقل عقل سلیم هم میتونه اینو بهش بگه که اون با رأی مردم نمیتونه سر کار بیاد، تنها با رضایت آقا ممکنه توی به اصطلاح لیست پیروزمند یا پیروزمند به اصطلاح محسوب بشه. و بنابراین حساب کار خودشو میکنه، اولین چیز انتخاباتیشو با اعلام وفاداری به ولی فقیه و اینکه راه رئیسی رو ادامه خواهد داد با این شروع کرد. این مناظرات در مقایسه با مناظرات دورهای قبلی هم حتی به نظر من نه تنها به تعداد رأی دهندگان به تعداد شرکت کنندگان در انتخابات نیافزوده، بلکه برعکس از تعدادشون از همون مقدار کمی هم بود کمتر کرده. هر کسی اگه قرار بوده با دیدن این مناظرات مثلا قانع بشه بره توی انتخابات شرکت کنه، اینجا میفهمه که کلاش پس معرکه است و نباید شرکت کنه. بنابراین من فکر میکنم اینم تصادفی نیست، چون اینا در واقع نمیتونن وعده ای بدن. ببینید تو ایران بحران اقتصادی است، اینا چجوری میخوان چاره علاجش کنن؟ اون بحران اقتصادی عمیق، اون اقتصادی ورشکسته شده، اون کارخونه ها و کارگاه ها و مراکز تولیدی و خدماتی که از کار افتادن، که حتی ابزار و آلاتشون تو انبارهای خیلی قدیمی هم پیدا نمیشه که بخوان نوسازی کنن، فقط زمینش و آبش و احیانا برقش به در میخوره، باید صاف با بلوزه صاف کنن تا بتونن ازش استفاده بکنن. این اقتصاد و اینا با چه پولی و چه امکاناتی بخوان بازسازی کنن؟ همین صنعت نفتی که خیلی بهش مینازن و شکسته از انداز تکنولوژی. میخوام بگم برای بحران اقتصادی چاره ای نداره، بحران ایدئولوژیکشون. 90% جوانای مملکت هیچ فرض خدا رو به جا نمیارن. در حالی که ببینید آخرین صحبت پزشکیان این بوده که فرهنگ در مساجد و به وسیله روحانیون ساخته میشه تو این کشور. این مثلا چیز جهتگیریشه برای مسئله فرهنگ در جامعه که اینجوری از تا این حد از مذهب و از هر چی که رنگی از مذهب به خودش داره بیزاره. بحران بین‌المللیشون هم به نظر همینطوری، یعنی هر چی بکنن دیگه، بخوان قرارداد FTP را امضا کنن، خب به مخمسه میفتن که جنبش های به اصطلاح طرفدار خودشون تو لبنان، توی فلسطین، توی عراق، توی یمن پول برسونن. چجوری ما میتونن پول برسونن اگر شبکه هایی برای پولشویی نداشته باشن، اگر کانال های فرعی برای رساندن امکانات بیان از بنابراین این را باید بسابل کنن. هر یعنی دست و هر کدوم از این به اصطلاح بحران هایی که برش دچار زن میبرن، اینا با بنبست روبرو میشن و بنبست هم فقط با نفع خود جمهوری اسلامی و این ساختارش شکسته میشه. حالا ممکنه بحث دیگه باشه که خب ممکنه برای اینم فکری کرده باشن، به نظر من هم برای اینم فکری کردن، هم غربی ها دولتای سرمایه‌داری غرب، اروپا، آمریکا، هم اینا فکر کردن، هم خود در داخل خود رژیم هم اون به اصطلاح نسل جوانی که در پشت صحنه از هنوز چهره هاشون علنی نشده، تکنوکرات ها، مهندسین، تحصیل کرده های دانشگاه های مختلف جهان، اینا اقتصاد این کشور رو در دست دارن و اینا این مثل ثروت و قدرتی رو که در دست دارن فدای ایدئولوژی و باورهای اسلامی نخواهند کرد. و علاوه به نظر من این اصلاح طلبان رو هم تو کوزه ترشی نگه داشتن برای همچون روزایی. این اصلاح طلب های حکومتی رو نباید بی نقش فرض کنیم. اینا یکی از مثلا از اون ماتریال، بخشی از اون ماتریال های هستن که برای یک شکل دادن به یک تغییراتی از بالا به کار گرفته میشن. بنابراین برام فکر میکنم این صحبتی که اول خدمتتون عرض کردم که این بحرانه، این رژیم دچار بحرانی شده که خودش راه رو از چاه نمیشناسه. یعنی به نظر من خامنه ای دچار و دستگاه رهبری سپاه پاسداران دچار یک سردرگمی شدن و این سردرگمی رو شما در همین سیاستشون در مورد این انتخابات مشاهده میکنید، بدون اینکه مثلا موضوعیتی داشته باشه. اونا میتونستن مثل همیشه اصلاح طلبا رو حذف کنن، کاری به کارشون نداشته باشن، بذارن برای دوره آینده، ولی این کار نمیکنن، میارنشون وسط. و حتی من خیلی خیلی بعید نمیدونم، به اصلا میگم خیلی به عقل جور در نمیاد، ولی پزشکان از سر صندوق در بیاره، ولی باز اون بحران عمیق‌تر میشه. این رژیم میخوام بگم که محکوم به تغییر. حالا این تغییر اگر صحبت از پایین تکامل انقلاب زن زندگی آزادی است، به نظر من این انقلاب منشأ اثرات بزرگی در جامعه ایران خواهد بود، من شکی ندارم در این. و منتها این تغییری هم است که زودرس از بالاست. این انتخاباتی که الان در جریانه ممکنه یکی از نقاطی باشه در راه این تغییری که در بالا رژیم برای رفع و رجوع کردن اون اصلاح بحرانهاش برای یک مدت کوتاهی هم که شده از این ستون تا آن ستون در پیش گرفته باشه.
مرسی، خیلی ازتون ممنونم. خب علاوه بر اون دو تا سوالی که این شش نماینده در شوهای تلویزیونشون انجام دادن، رفیق علیزاده چندین و چند سوال دیگه هم جلوی پای اونها گذاشت که خب مسلماً همه از جواب دادن به این سوالات قاصر خواهند بود. رفیق علی ندیمی، اجازه بدید من برگردم و سوال دیگه ای رو با شما در میون بذارم. اپوزیسیون راست آویزون به قدرت‌های خارجی در واقع تاکتیک تحریم رو با شعار کوبیدن سر مار در تهران توسط اسرائیل و آمریکا گره میزنن و عرضه میکنن. میدونیم که اینا امیدوارن که از طریق کمک ارتشهای خارجی به قدرت برسن. نیروهای چپ برای براندازی جمهوری اسلامی و برقراری بدیل سوسیالیستی چجوری مبارزه میکنن؟ ممکنه حرکات چپ رو در این مورد توضیح بدید؟
عرض کنم به حضورتون، اولا یه نکته رو باید در مورد سلطنت طلبان و تلاشهایی رو که میکنن و آلترناتیوی رو که جستجو میکنن و راه رسیدن به این آلترناتیو یه توضیح بدم. سلطنت طلبان به قول شما با ویزان شدن به اسرائیل و امریکا و غیره و اینا تلاش میکنن که از طریق یه قدرت فکر میکنن، از طریق یک قدرت خارجی به هر حال به قول معروف سر ما رو بازی زد. اینا همه نیروشون رو بذارن و جمهوری است و بعد اینا بیان سر کار، یه همچه آرزویی اینا دارن. ولی یکی دو نکته اینا در نظر نگرفتن. اولا حس نمیدونم، نمیخوام از لفظ ناسیونالیستی استفاده کنم، این حس وابستگی ایرونیا به سرزمین ایران تو همه ملیت ها، تو همه ملیت های گوناگون ایران و خود به اصطلاح مناطق فارس نشین و نمیدونم اینا، این حس وابستگیشون به خاک ایران و یک پارچگی ایران حسیه که تا حالا چند بار در تاریخ به محک آزمایش در اومده و نشون داده شده که هجوم یک کشور خارجی به خاک ایران چه عواقب شوم و سنگینی برای متجاوز داره. نکته دوم، من آدمی نیستم که با به اصطلاح تکنیک های جنگی و نمیدونم غیره و اینا آشنایی داشته باشم، ولی یه چیزی میدونم، اونم اینه که ایران عربستان سعودی نیست. اولا جنگ، هر جنگی، هر قبضه کردن به اصطلاح حکومت یا تجاوز به یه حکومتی امروز دیگه مثل سابق نیست که با نیروی پیاده نظام بیان و وارد بشن و با تانک برن تو و اینا، اصلا اینا نیست. ترجمه کنیم، امروز جنگ هوشمند شده، یعنی با پهپادها که دیگه ریز هم نیستن، الان بنزی هواپیما گاهی وقت داره چرا 24 ساعت هم میتونه تو آسمون بگرده، یکی با کمک این آزیده یه بمباران هواییه. ایران به دلیل موقعیت جغرافیاییش عراق نیست، یعنی حتی از هر جایی به ایران بخوان با نیروی زمینی وارد بشن و اینا پستی و بلندی داره، کوهستانیه، نمیدونم فلان، نه امکان نداره که این، یعنی بنابراین فقط میمونه از هوا. از هوا هم که بزنن، این معذرت میخوام، این سلطنت طلبایی که مغز بس که تو کلهشون نیست، اینا وقتی حمله کنن به ایران، اگر حمله ای بکنن، اول تمام اینفراستروکتور ایران رو به هم میزنن، میریزن، در هم میکوبن. این اینفراستروکتور پول و سرمایه ماست، بازسازی مجددش باز بایستی با صرف هزینه هنگفت چیز بشه. این خطوط مواصلاتی که ساخته شده، این نمیدونم شبکه تلفن، شبکه نمیدونم فلان، اینا چیزی نیست که به سادگی آدم ازش بگه. بعد باید بگم که وقتی سلطنت طلبا اینه میگن و نیروهای چپ باشون مخالفت میکنن، چپا این فکر رو دارن، این اندیشه رو دارن، این راه درست رو میدونن که باش مخالفت میکنن. من بیشتر تمایل داشتم راجع به مسئله تحریما بگم که چرا این تحریما رو نمیتونه برداشته بشه، برای اینکه خود خامنه ای به تنهایی رئیس یکی از بزرگترین بنیادهای مالی ایرانه، اطرافیانش از خانوادگیش که این همشهری ما که این جنوبیه فرمانده نیروی دریایی شده بود و الان پسرهاش دارای ناوگانهایی هستن که از سود از طریق تحریم سود میبرند و اینا تازه جزی از داستانن. حتی در سطح بین المللی هم به نظر من وجود تحریما، اگر تحریمی در کار نبود، چین نمیتونست قیمت نفت ایران رو به مفت بخره. روسیه نمیتونست این کار رو تا چند وقت تا قبل از تحریم هایی که به خودش رسیده نفت ایران مفت ببره، گاز ایران رو مفت ببرن. رو این تحریم ها حتی در سطح بین المللی مورد حمایت تمام کشورهای مختلف از شرق بگیری تا غرب. در اینکه چرا نمیتونه به اصطلاح چپ ها راه و روششون برای این در موقعیت فعلی چی باید باشه، گفتنی زیاده. چپ ها در شرایطی که امروز در ایران وجود داره، ما با جنبش های واقعا در مقایسه با قبلی با جنبش های عظیم کارگری روبرو است. الان 20 هزار نفر کارگر و کارمند پیمانی در صنایع نفت و پتروشیمی در اعتصابند و فرهنگیان و نمیدونم غیره و اینا. الان به قول یه بار صحبت با رفیق شالگونی میکردیم، میگفتیم که یعنی رفیق شالگونی میگفت معلمین چه سهم عمده ای دارن توی وقتی تظاهراتی رو وقتی بایکوتی میکنن و اینا، این چه تلاطمی توی جامعه ریخته میشه. ما امروز با اینا روبرویم. بحران آب کشاورزان ما رو با آماده یه هر گونه چیز کرده. ما بایستی از طریق شرکت به طور کلی، من دارم میگم، من فرمول اصلی رو دارم میگم، من این راه رسیدن به این خیلی میگم سهراب کبرا میخواد، ولی حداقل باید اینو گفت که ما باید شرکت بکنیم در این مبارزاتی که ظاهرا اسمش مبارزات صنفی کارگران و غیره است، دخالت بکنیم و از طریق دخالتمون سعی بکنیم که برای یک آلترناتیو مترقی و چپ تلاش بکنیم.
دکتر عزیزتون ممنونم، خیلی جامع شما توضیح دادید. اجازه بدید سوال بعدی رو با رفیق شالگونی در میون بذارم. رفیق شالگونی، مخالفین تحریم منظورمه، تحریم رو به عنوان بیتفاوتی سیاسی و انزوا از بقیه مبارزات جاری نقد و نفی میکنن. از نظر ما نیروهای چپ و کمونیست، تحریم انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری چه اهمیتی داره؟ این یک سوال. و بعد اینکه گسترش این نوع پیکارهای توده‌ای چه تأثیراتی در امر سازمانیابی از پایین به جا میذاره؟ شاید همون چیزی باشه که رفیق علیزاده بهش اشاره کرد در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی. در واقع رابطهش با این جنبش های نافرمانی که توده‌ای که زنان دارن، جنبش های مطالباتی و تمام اون جنبش هایی که رفیق علی ندیمی الان بهش اشاره میکرد در عرصه‌های مختلف، گسترش این نوع فعالیت ها بر علیه جمهوری اسلامی چقدر میتونه مؤثر باشه؟ بفرمایید.
من فکر میکنم که در این شرایط مسلمه که اصلی ترین مسئله باید از اینه که خب چپ به این دلیل فعالین چپ و تمام فعالینی که واقعا دموکراسی میخوان، حاکمیت مردم میخوان، آزادی میخوان و اینا، قبل از هر چیز این انتخابات، همونطور که رفقای دیگه هم تاکید کردن، انتخابات چه نیست، در اینجا در یک استبداد مذهبی وجود داره. این برای انتخابات اصلا وظیفش پوشوندن اون استبداد مذهبیه. بنابراین که در واقع جمهوری اسلامی رو خمینی ابداع کرد برای اینکه به خورد مردم بده اون چیزی رو که ولایت فقیه میگفتی، که یعنی در واقع همه چیز با در به حکم الهی و به حکم به اصطلاح فقیهان اسلامی و فلان و اینها باید حل و فصل بشه. بنابراین که به نظرم اولین مسئله اینه که بایستی انتخابات در ایران بی‌معنا هستش، در جمهوری اسلامی بی‌معناست. به این دلیل چپ مسلمه که بایستی به این دلیل اصلی اصلا آدم انتظار داشته باشه که از طریق نهادهای انتخاباتی
جمهوری اسلامی اون اقتدار استبدادی ولی فقیه رو مهار بکنه راه به جایی نخواهد. دومین مسئله اون عبارت از اینه که در شرایط کنونی، رفقای دیگه هم اشاره کردم، واقعیت اینه که مردم برخواستن، یعنی توجه داشته باشید که یک رویارویی های طبقاتی بزرگی وجود داره که اساسش هم با جمهوری اسلامی، با خود بخش اعظم به اصطلاح اقتصاد کشور در دست به اصطلاح دولت و مخصوصا نهادهای ولایی و اینهاست. پس بنابراین این اعتراضات بسیار گسترده به اصطلاح مزد و حقوق بگیران و اینها روز به روز جلو میره و قضیه رو به اصطلاح به یه جایی میرسونه که جمهوری اسلامی به درماندگی به اصطلاح کامل کشیده بشه. مسئله دیگری که هستش رویارویی در واقع اجتماعی و فرهنگی به طور کلی ایران امروز و مخصوصا زنان ایران و جوانان ایران، اساسا توجه باید داشته باشیم که جمهوری اسلامی رو، اصلا شریعت اسلامی رو، نمیدونم دین رسمی رو، نمیدونم همه اینها رو به اصطلاح اصلا گذاشتن کنار. حرفهایی که میزنن این جنبش همونطور که رفیق علیزاده اشاره میکرد و اینا، واقعا مثلا این خیزش انقلابی زن زندگی آزادی یک پدیده جهانی شده، در همه دنیا الهام بخش شده. و در این شرایط شما بیایید در به اصطلاح یه بالماسکی که در واقع اینا درست کردن اون هم برای پوشوندن استبدادشون شرکت بکنید و فلان، راه به جایی نخواهد بود. ممکنه بعضیا بگن خب این بهتره که مثلا پزشکیان بیاد تا مثلا قالیباف یا مثلا پور محمدی و فلان و اینا، ولی خب اینا چه اختیاراتی دارن؟ همونطور که رفقا هم گفتند و اینا، خامنه ای خودش میگه که همین روز عدی قدیر خب هم گفتی که چه هستش و اینا، که بایستی همه چیز به اصلاح دولت اسلامی فلان و مخصوصا اشاره کرد که بایستی با دشمنان اسلام و فلان و اینها رابطه و اینها نداشته باشند و این داستان ها دیگه ها. در چنین وضعیتی چه چیزی میتونه تغییر پیدا بکنه؟ ما در یک وضعیتی زندگی میکنیم که مثلا مردم ایران به پا خواستن، بخش های مختلف، چه از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و چه از لحاظ طبقاتی، چه رویارویی های به اصطلاح افقی و چه رویارویی های عمودی مردم با مردم و مخصوصا زحمتکشان با به اصطلاح جمهوری اسلامی، واقعا داره به یه جایی میرسه که ما رو به سمت یک انقلاب اجتماعی واقعی میرسونه. یعنی توجه داشته باشید که انقلاب در ایران همین الان، حرکت های ایران یه چیز رو به نظر من آدم رو به یاد یه چیزی میندازه. مارکس در رابطه با انقلاب های بورژوایی نکته ای رو میگفت که میگفت که به اصطلاح انقلاب های بورژوایی به سرعت مثلا پا میگیرند و با چراغانی و به اصطلاح سرود و شادی و فلان و اینها و به اصطلاح قضیه فیصله پیدا میکنه. انقلاب های پرولتری به تدریج حرکت میکنند و اینها و حتی چندین بار به اصطلاح میافتند و بلند میشند و این داستان ها. حرکت های مردم رو امروز مقایسه بکنید با این ماجرایی که مارکس میگه، یا مثلا حرکت های مردم ایران رو امروز با مثلا انقلاب 57 نگاه بکنید، در عرض مثلا 10 ماه رژیم شاه افتاد دیگه. مثلا آیا مردم حالا نمیخوان رژیم رو بندازن؟ نه میخوان، منتها حرکت های عمیق تری. ما به دوره حتی بعد از براندازی مردم ما فکر می کنند و این ما همین که مثلا زن زندگی آزادی، زن که خیلی روشنه دیگه، اصلا این یه حادثه ایه در اینجی هستش، برای اولین بار زنان برخواستن. در چنین شرایطی بیایی در یک انتخابات واقعا مضحک و بیمعنا شرکت بکنی و اینها، مخصوصا این شرایط به اصلاح واقعا برانگیختگی عمومی مردم علیه رژیم، هر نوع توجیهی واقعا خیانت و پشت کردن به مردم هستش.
خیلی ممنونم رفیق شالگونی از توضیحات آخری که دادید، همینطور از تمام رفقایی که در این میزگرد شرکت کردن. رفیق ابراهیم علیزاده، رفیق علی ندیمی و رفیق شالگونی. امیدوارم که مسائلی که در مورد انتخابات و روحیه اجتماع و روحیه مردم در ایران اینجا صحبت شد تا حدی تونسته باشه راهگشا باشه، و امیدوارم که بتونیم مجددا با شما بینندگان و شنوندگان عزیز تماس داشته باشیم. تا تماس بعدی، بدرود.